سخن عنوان برنامه دیگری است که از رادیو گفتگو بخش شبانگاهی تقدیم به شما خواهد شد.
سیمرغ سخن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. سپاس بی انتها خداوندی رو که آدمی رو به نعمت حکمت مزین ساخت و در این نعمت خیر کثیر قرار داد، و درود بی پایان بر پیامبر خاتم و اوصیای او و جمیع انبیاء الهی، و با ادای احترام به ارواح طیبه عالمان، حکیمان، شهیدان راه خدا و امام امت، شهدای انقلاب اسلامی، و با خیر مقدم به محضر جمیع استادان و حضار گرامی در این همایش گرانقدر و برجسته در سطح کشور. نکاتی رو مقدمتاً در آغاز این همایش به عرض حضار گرامی جهت یادآوری عرض کنیم و در ادامه از بیانات و سخنرانی اساتید گرانقدر بهره‌مند بشیم. نکته نخست آن است که چنان که اغلب شما حضار گرامی مستحضرید، مطابق سنت هر سال در آغاز خرداد ماه و در روزی با عنوان روز ملا صدرا، همایش سالانه ملا صدرا به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا برگزار میشه. در سال جاری با توجه به اینکه اول خرداد مقارن با ماه مبارک رمضان بود، تصمیم بر آن شد که پس از پایان ماه مبارک برگزار بشه، به جهات اینکه استفاده و بهره بیشتری از بیانات و دیدگاه های اساتید برده شود. شاید در یکی دو سال آینده هم به لطف الهی این تأخیر در زمان برگزاری یا این تغییر در زمان برگزاری پیش بینی بشود. در هر سال مطابق تصمیمی که شورای محترم علمی بنیاد می گرفتند و می گیرند، عنوان یا عناوینی رو که متناسب با مسائل، موضوعات، عناوین مهم در سطح جهان یا در سطح کشور باشه، به عنوان کلیدی و محور مباحث انتخاب می شده. امسال عنوان حکمت ایرانی و حکمت متعالی برای این همایش در نظر گرفته شد. حکمت ایرانی مانند خود قوم ایران ریشه در تاریخ داره. اگر گفته شود که قوم بی حکمت بی ریشه است یا قوم بی ریشه قوم بی حکمت است، سخن گزافه‌ای نیست. حکمت ایرانی واقعیت غیر قابل انکاری است، هرچند در نوشته و در کلمات و سخنان مستشرقان و برخی از محققان غربی انعکاس پیدا کرده، لیکن با همه این طول و عرضی که در نوشته ها موجود بوده از حدود 400 سال پیش به این طرف، از قرن 16 میلادی تا عصر حاضر و به تاریخ جدید شرق شناسی، لیکن متاسفانه غالبا از فهم و درک عمق این حکمت باز ماندند. نوشته های مستشرقان عمدتاً به لحاظ نگاه بیرونی و راه نیافتن به ساحت قدسی حکمت ایرانی از عمق این حکمت و این میراث معمولاً محروم ماندند. بر ماست به عنوان میراثداران این حکمت، به عنوان کسانی که یا قومی که این سرمایه بزرگ رو اکنون در این زمان در اختیار داریم، به معرفی و معارفه درست اون اهتمام بکنیم. همین معنا در فعالیت‌های بنیاد حکمت اسلامی صدرا به عنوان یک عنوان پژوهشی در سطح وسیع و در مرکز تدوین تاریخ جامعه فلسفه که پس از این گزارشش رو همکاران گرامی عرضه خواهند داشت مورد توجه بوده و امروز هم در این مناسبت از بیانات اساتید و کوشش‌های علمی اونها در وقت و مجالی که مقدور هست بهره‌مند خواهیم شد. من تصدیق ندم و در واقع از وقتی که در اختیار هر یک از اساتید قرار داده شده بتونیم به نحو مطلوب استفاده بکنیم، سخنرانانی، اساتید و دانشمندانی ایراد سخن خواهند کرد، انشاءالله استفاده خواهیم کرد. برنامه ها رو گونه‌ای پیش بینی شده که در هر نوبت حدود 20 دقیقه برای هر سخنرانی در نظر گرفته شده و در اینجا از همه اساتید بزرگوار تقاضا می‌کنیم برای اینکه از فرمایشات دیگر اساتید هم به نحو مطلوب استفاده بشه بتوانیم وقت رو رعایت بکنیم. این نکته رو من گرچه توضیح واضحات هست اما تأکیداً و حسب وظیفه عرض میکنم که اگرچه در کشور به خصوص در 40 سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی گفتمان حکمی، گفتمان فلسفی، فعالیت‌های فلسفی رونق و حیات دوباره پیدا کرده است، اما بی مبالغه بنیاد حکمت اسلامی صدرا درخشش و رسالتی رو بر عهده داشته است که کمتر مؤسسه‌ای نظیر و مانند این فعالیت رو از خود بروز داده، گرچه مجموعه هایی که در قالب آموزش یا پژوهش حکمت اسلامی و فلسفه فعالیت داشتند حقیقتاً کمن و کیفن کارهای بزرگی رو انجام دادند و باید از همه اونها مراتب قدرشناسی به عمل بیاید. اما اهتمام بنیاد حکمت اسلامی صدرا و شخص ریاست محترم بنیاد حضرت استاد آیت الله سید محمد خامنه‌ای حفظه الله در این جریان و در این مسیر حقیقتاً درخشان و ستودنی است. اگر گفته شود که پرچم راست و صیانت از حریم فلسفه و حکمت اسلامی همکنون در بنیاد حکمت اسلامی به دوش گرفته شده، حقیقتاً سخن گزافه‌ای نیست و امیدواریم که با این اهتمامی که صورت گرفته، هدف و غایتی که در این کار در نظر گرفته شده و تعبیه شده در آینده نزدیک محصول و خروجی و حاصل فعالیت‌های پژوهشگران این مجموعه و سایر مجموعه ها بتواند راه فرهنگ و حکمت این مرز و بوم رو هموارتر بنماید.
سخنران بعدی آقای دکتر حسن بلخاری، استاد فلسفه هنر دانشگاه تهران. عنوان سخنرانیشون حکمت الانوار مشرقی و روایت شرقی آن در اوپانیشادها. تشویق بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. سپاس خودم رو از همت و زحمات گرانقدر بنیاد صدرا به ویژه جناب آیت الله خامنه ای عرض میکنم هر سال الحمدلله چنین مجلس با شکوهی رو در بزرگ داشت حضرت ملا صدرا دارند و همچنین فعالیت های گرانقدر دیگرشان. من بحثم از منظر دیگری است، نگرش به مشرق انوار است و به شرق. علت انتخاب این بحثم این هست که هنگامی که دعوتنامه این همایش معظم به من رسید، به محورها که نگریستم دیدم یکی از محورها حکمت ایرانی در هند و خاور دور هست و بنابه این که می دانم و شما هم بسیار بهتر از من می دانید که چه داد و ستد عظیمی میان اندیشه ایرانی و اندیشه هندی به ویژه در جهان باستان بوده، گرچه تاریخ گزارش های جامع و کاملی از این گفتگو و داد و ستد به ما ارائه نکرده، اما هر که از جهان مشرقی اوپانیشادها و بهاگوت گیتا به اندیشه ایرانی بنگرد چنان شباهت های عظیم و بی نظیر می بیند و می یابد که محال است دست کم به ریشه مشترک این دو فرهنگ اقرار و اعتراف نکند. من بر این بنیاد بحثم رو اوپانیشادها قرار دادم و همینجا هم عرض بکنم بحث من بیشتر متن محوره تا تحلیل محور. البته از این متون استنتاجاتی خواهم داشت، لکن بیشتر مایلم برخی از متون ناب رو هم از ایران باستان بخوانم هم از هند باستان تا در پایان نتیجه بگیریم آیا حقیقتاً آبشخور مشترکی بوده و آیا می توان منابع مکنون و مفقود حکمت الاشراق نوری شیخ اشراق را با استناد به خوانش متون هند باستان دریافت و بازیافت؟ و این بحث فوق‌العاده مهم است. کلید واژه بنیادی بحث من هم حضرت نور هست. نور در ایران باستان می دانید تنها عنوان و مفهومی است که می توان به واسطه آن بطن و جان حکمت ایرانی را دریافت و همین معنا بود که توسط شیخ اشراق احیا شد. بدون تردید حلقه واسطه مطلق حکمت اشراقیه شیخ اشراق و بعد تلالو متعالی آن در حکمت متعالیه بازتاب مطلق حضرت نور است در ایران باستان، همین حکمت ایرانی که در عنوان هست. لکن یک نکته رو توجه بکنید و آن این که خود حضرت شیخ اشراق میگوید حکمت من خسروانی است، حتی نام هم میبره، اما کجا ارجاع داده که مثلا از کدامین متن ایران باستان من تشکیک نور رو که بعد مبنای تشکیک وجود صدرا شد گرفتم؟ اصلا در کجای کل حکمت الاشراق شما ارجاع عنوان نها ارجاع ایرانی میبینید و این ارجاع به کدامین متن؟ درست است که حلقه واسطه حکمت ایرانی باستان و حکمت اشراقی نور است، اما اینکه این نور ایران باستان چگونه در حکمت الاشراق جلوه کرده بر بنیاد چه معانی، تاریخ ما مسکوت است و منابع مکنون بدون تردید. راه شناسایی یکی رجوع به متون ایران باستان است، بخشی از اون رو امروز خواهم خواند. راه دوم بازخوانی حضرت نور است در اندیشه افلاطون و بعد نو افلاطونیان و پیش از این دو فیثاغورس، از طریق نسبتی که
تعالیم فیثاغورس در بین النهرین از حکیمی به نام زارتاس در باب نور و بعد بردن آن به یونان، لکن کار مشکلی است. ولی یقین بدانید اگر تلاش بکنیم می توانیم رد پای حکمت ایرانی رو در یونان به ویژه در حوزه نور بررسی بکنیم. یکی از مثلا موارد در این قلمرو اثر استفان پانوسی است. این راه دوم برای کشف آن منابع مکنون حکمت ایرانی باستان، راه سوم شرق. و مسیر سخن من امروز این راه سومه. اما بر بنیاد مسئله سوم اجازه بدید من نگاهی به شرق داشته باشم بر بنیاد مسئله نور و به آن اشتراک برسم. لکن ابتدا اجازه بدید بنا رو بر این بگیریم که متأثر از اوستا حکمتی در ایران باستان ظاهر شده، حکمتی آیین محور و نه صرفا عقل محور، گرچه در متن آیین شرقی عقل حضوری کامل و برجسته دارد، حکمتی آیین محور که البته آن آثار حکمی که از متونی چنین آیینی که برایتان میخوانم چگونه به گزاره های حکمی رسیده است این رو ما نمیدانیم. شاید به تعبیر اوستای متأخر به دلیل آنکه اسکندر گجستک ملعون در کتاب سوزی این منابع رو از بین برد و دست ما رو از نخیل بلند حکمت ایرانی قطع کرد. ابتدا اجازه بدید از گاهان براتون داستان نور رو بخوانم و ببینید چه نسبتی دارد این نوری که گهان، گتها، گسها، سه عنوانی که داریم، با این جمله شیخ اشراق دارد که واجب است که انوار قائمه به ذات و انوار عارضه و هیئت آن به نوری منتهی شود که ورای وی نور دیگر بدانسان نبود و آن نور الانوار و نور محیط و نور قیوم و نور مقدس و نور اعظم و نور اعلا بود و نوری قهار و غنی مطلق بود و ورای آن چیزی دیگر از مراتب علل نبود. حکمت الاشراق شیخ اشراق. من داستان نور را در اوستا تعقیب کردم، به ویژه از متن مشکک اوستا در پنج بخش یسنه، یشته، وندیداد، ویسپارد و خرد اوستا به یسنه که معتبرترین بخش اوستاست و در یسنه معتبرترین بخشش که توحید و ناب مطلق است، گتها، همشکل و همریشه با گیتای سانسکریت به معنای سرود به بهگوت گیتا اشاره خواهم کرد و این که 17 هات هست از 72 هات یسنه که اینها دقیقا حقیقتا ما وقتی میگوییم زرتشت توحید بهور، وقتی بر بنیاد فقه اسلامی زرتشتیان رو جزو اهل کتاب میدانیم، مرجع من اوستایی است، گتها یا دسه هاست، چون رد پای تحریف و کژگویی در این بخش از اوستا وجود نداره. بند 7 هات 31 یسنا، اوست نخستین اندیشه ور که روشنان سپهر از فر و فروغش درخشیدند، ان الله خلق الخلق فی ظلمه ثم رش علیهم، یا به تعبیر اهل سنت القا علیهم من نوره. اوست نخستین اندیشه ور که روشنان سپهر از فر و فروغش درخشیدند، اوست که با خرد خیش عشه، عشه بنیادی ترین کلید واژه حکمت و اخلاق ایران باستان است، یعنی حقیقت راستی، و زرتشت عشو زرتشت است، راستین مرد، راستین پیغمبر، با خرد خیش اشرا بیافرید تا بهترین منش و همنه بهمن در فرشت شناسی شیخ اشراق نور اقرب بعد از نور الاوار اول ما خلق الله نور یا نوری به تعبیر حضرت رسول اکرم تا بهترین منش را پشتیبان و نگاهبان باشد. در کل قصه ها یک جا به فروغ حق از نور الانوار اشاره شده که به واسطه آن هستی آفریده شد، اما در جای دیگر یسنه اجزه بدید بخشی از اوستا را بخوانم که چگونه خورشید عالی ترین تجلی نور الانوار است و منشأ روشنایی عالم. لکن ابتدا نسبت حضرت نور الانوار با خورشید رو بگم، بعد آن خورشید یشت یشت ها رو بخوانم. ای مزد اهوره، زیباترین پیکر را در میان پیکرها از آن تو دانیم، آن بلند پایگاه ترین فروغ جهان زبرین را که خورشیدش خوانند ینگ هاتم. این مال یشت هاست. به وسیله این آیت نسبت ایجاد کردم میان حضرت نورالانوار مزد اهوره با خورشید و اینکه عالی ترین تجلی آن نور است. بنابراین در یشت های خورشید یشت داریم. آیا این خورشید یشت می توانست مبنای حکمت نوری ایران باستان شود؟ ببینیم که به چه صورت هست. خورشید جاودانه رایمند تیز اسب را می ستایم. هنگامی که خورشید فروغ بیفشاند و تابان شود، هنگامی که خورشید بدرخشد، صدها و هزارها ایزد مینوی برخیزند و این فر را فراهم آورند و فرو فرستند. آنان این فر را بر زمین اهور آفریده پخش کنند. افزایش جهان اشرا، افزایش هستی اشرا. هنگامی که خورشید براید، زمین اهور آفریده پاک شود، آب روان پاک شود، آب چشم ساران پاک شود، آب دریا پاک شود، آب ایستاده پاک شود، آفرینش اشست که از آن سپنت مینیوست پاک شود. اگر خورشید بر نیاید، دیوان آنچرا که در هفت کشور است نابود کنند و ایزدان مینوی در این جهان استومند استوار جایی نیابند و آرامگاهی نجویند. کسی که خورشید جاودانه رایمند تیز اسب را به ستایت، پایداری در برابر تاریکی را، پایداری در برابر تیرگی دیو آفریده را، پایداری در برابر دزدان و راه زنان را، پایداری در برابر جادوان و پریان و پایداری در برابر مرشوان را، چنین کسی اهورامزدا را می ستاید، امشاسپندان را می ستاید، روان خیش را می ستاید و همه ایزدان مینوی و جهانی را خوشنود می کند. مختصر اشاره کردم به بیان حضرت نور در ایران باستان. اما اوپانیشاد، اجزه بدید یک نگاهی هم به شرق داشته باشیم که مبنای بحث هم هست. من تا هم باید داستان نور رو در شیخ اشراق میگفتم، هم در حکمت ایرانی میگفتم تا بتوانم نسبت ایجاد بکنم. تقریبا اکثر اوپانیشاد ها رو نگاه کردم و آیات مربوط به نور رو در آوردم. ببینید، اولا اوپانیشاد ها رو یه توضیح مختصری بدم. اوپا نی شدز پایینه، پای استاد نشستن، زانوی تلمذ زدن، دست ارادت به حضرت استاد بردن، طفیل هستی عشقن، آدمی و پری، سعاده ارادتی به نما تا سعادتی ببری. اوپانیشادها بزرگترین کتاب حکمت شرقه و یک بازتاب حماسی هم داره که میشه مهابهاراتا و جزء مهم مهابهاراتا بهگودگیتا. در اوپانیشادها که 53 تا از اونها رو داراشکوه به فارسی ترجمه کرد، اجزه بدید از اوپانیشاد میچاری و قبل از اون میتوان حتی از اوپانیشاد چاندوگ یه متنی رو خوند که عنوان این متن چگونگی ظهور کسرت از جان وحدته. من البته دست و جان داراشکوه را در برخی از این کلمات به عیان می‌بینم، لکن وفادارانه حقیقت متن در اینجا جلوه‌گره. پاراپاتاکای ششم، چهند اول، اوپنیشدهای چندوک میگوید ای نیکو خو، از همه اول هست مطلق بود، بی نام و نشان، یگانه و بی همتا، بی عیب و نقصان. بعضی نادانان گویند که عالم اول نیست بود و پس از نیست هست شد. ای نیکو خو، از نیست هست چون تواند شد؟ مگر می شود از عدم وجود بزاید؟ و می دانید این مهمترین، بلکه یکی از مهمترین سخنان ابن عربی است. ابن عربی خلق را ایجاد از عدم نمی داند، مگر عدم می تواند مولد وجود باشد؟ این جمله در اوپنیشدها، ای نیکو خو، از این نیست هست چگونه تواند شد؟ این همه اول هست، این همه اول هست، یگانه و بی همتا بود. حالا اینجا توجه کنید، نور رو ببینید و مبنای ظهور هستی بر بنیاد نور و آن هست یگانه و بی همتا. خواست که من بسیار شوم، انی کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. و آن هست بی همتا خواست که من بسیار شوم، صورت‌های گوناگون شد، پس از نور ذات خود آتش پیدا کرد. و آن آتش خواست که من بسیار شوم، صورت‌های گوناگون شد، پس از ذات خود آب پیدا کرد. و از این است که هرگاه گرمی بر آدمی غالب شود عرق می کند و آتش، و از آتش آب بیدار می شود. این را سریع بگذاریم، بیایم سراغ پاراپاتاکای هفتم از اوپنیشد میتری. آفتاب چون نورانی است و برهم هم عین نور است، برهما، برای یافتن برهم به این روش به آفتاب مشغولی کند، موکل آتش و وزن گایتری و نه آیت سمبیت و یک قسم آهنگ سم و موسم دو ماه بسنت، بهار، و پران باد و 28 منزل قمر و 8 موکل. اینها رو ذکر میکنه، میگه همه اینها از نور ذات به وجود آمدند. بعد میگوید تعریف نور ذاتی که در آفتاب است، تعریف نور ذاتی که در آفتاب است این است که در فکر نمی گنجد و بی صورت است و در قید حواس ظاهری و باطنی در نیاید و بی صفت است، و آن نور ذات از قید عذاب و ثواب منزه است و قسمت پذیر نیست. همه اینها مبانی حکمی است. حکمت چون بخواهد این را تفسیر کند به این زبان سخن می گوید. اینها همه مطالب و اندیشه های فلسفی و حکمی است. ذات از قید عذاب و ثواب منزه است و قسمت پذیر نیست و در بیان در نیاید و صاف است و روشنتر از همه روشنی هاست و گیرنده لذت هاست و از سه صفت به هم رسیده و رساننده است و سرور محض است و صاحب همه سالکان است و داننده همه است و پرورنده همه و در عقل در نیاید، اول و آخر ندارد، زیبنده است، از چیزی پیدا نشده، روان کننده عقل است و بی مثل است و پیدا کننده همه است و جان همه است و دارنده همه است و صاحب همه است و باطن باطن هاست. و ادامه این که فوق‌العاده بیشتر هست و عالی‌تره. اجازه بدید من این گونه بحثم رو جمع بکنم که سعی کردم در این قلم رو بسیار مختصر، من زمانی که برای این بحث نیاز داشتم 1 ساعت بود، تا اون چه که در این قلم رو تحقیق کردم را از برای شما بگویم. اما با اجازه از هیئت رئیسه محترم یک بخش از بهاگوت گیتا رو بخوانم، و حیف که فرصت نمی کنم این معانی رو در یسنه بخوانم، ولی این 2-3 جمله رو توجه بفرمایید، من بحثم رو تمام میکنم. گیتا یا بهاگوت گیتا، سرود آن بزرگ فرهمند، بخشی از مهابهاراتا است و مهابهاراتا وجه حماسی حکمت اوپنیشاد هاست و به ویژه این گیتاش فوق‌العاده است.
میدانید در اوپانیشاد ها ما در حقیقت نگری کاملا وحدت وجودی داریم. حالا یک جا در گیتا که بازتاب بهگوت چیز اوپانیشاد هاست، ببینید کریشنا از جلال الهی خودش چجوری میگه. گیتی زیر پا